کنم که یکی از بحث‌های فلسفه نقدی تاریخ، یعنی فلسفه علم تاریخ، یکی از بحثش اصلا اینه که ارزش‌ها چرا نباید در تاریخ نفوذ پیدا بکنن. اما حالا اجمالا برای اینکه فعلا عرض کرده باشم تا بعد بحث مفصل شده در دو سه جلسه آینده عرض بکنم، اینو خدمت رو عرض میکنم که اون چیزی که علم رو علم میکنه ابجکتیویته علمه. توجه میکنید؟ یعنی علم میباید نوعی بیطرفی، نوعی عینیت درش وجود داشته باشه تا علم باشه. اظهار نظرهایی که دلالت بر این بکنن که مثلا اسکندر در ترک مثلا در ایران جنایت کرد، یا مثلا فرض کنید که مغول در ایران جنایت کردند، یا نادرشاه در هند جنایت کرد، این تعابیر اول اثری که دارن نشون میدن که ما با یه آدمی سر و کار داریم به عنوان مورخ که از لحاظ عاطفی بی‌طرف نیست. خب حالا این چی رو نشون میده؟ وقتی از لحاظ عاطفی کسی بی‌طرف نباشه، اون وقت امکان حتی خطای ناآگاهانه درش هست. شما ممکنه بگید که خب این از لحاظ عاطفی بی‌طرف نیست، ولی خب تو استدلالاتش که جایی عیب و ایراد نداره. میگیم بله، اگر کسی از لحاظ عاطفی بی‌طرف نباشه، این حتی بدون اینکه خودش هم متوجه باشه ممکنه تحریف بکنه. به تعبیر دیگری، کسی که فرض کنید بخواد حمله مثلا نادرشاه به هند رو جنایت آمیز ببینه، این اگه یه سند تاریخی یه گوشه‌ای باشه که نادرشاه به مسلمانان هند فلان کمک رو کرد تو وقتی حمله کرده دهلی، اینو ازش غمزه‌این میکنه دیگه. چرا غمزه‌این میکنه؟ چون میبینه اگه اینم بخواد تو تاریخ بیاره، وقت با اون لغتی که استناد داده بود، اون لغت جنایتی که در مورد نادرشاه به کار برده بود، خب منافات پیدا میکنه. اینه که بخواد یا نخواد یواش یواش نسبت به بعضی از اسناد و مدارک بی‌اعتنایی نشون میده و عوضش بعضی از اسناد و مدارک دیگه رو آبراندیسمان میکنه، بزرگ میکنه. این با عینیت واقعا منافات داره. اینه که ما چاره جزی نداریم که تا وقتی مثلا مورخیم، فرض بکنیم که یه آدمی هستیم که نه از کسی بدمون میاد، نه از کسی خوشمون میاد، نه حبی داریم نه بغضی داریم، تا بشود به داوری های ما بها بدن. اگر بنابراین شد، خب طبعا همین جوره دیگه، بعد از اسناد و مدارک رو باید غمزه‌این ازش بکنیم، چون خلاف حب و بغضای ماست. توجه میکنیم؟ مثلا فرض کنید نمره خیلی ساده شو بگم، کسی که مثل ما که شیعه هست، خب ما شکی نداره که از دیدگاه ما شیعیان کسی مثل عمر شخصیت مبغوضیه، این شکی نداره. اگه شما به صورت به عنوان مورخ این بغض خودتون رو در تاریخ نشون ندید، مشکلی براتون پدید نمیاد. اما اگر چند جا وقتی سخن از عمر گفتید بهتون نشون دادید، اون وقت اگه جمعی اسناد و مدارک تاریخی یه رفتار عادلانه هم یک جا از عمر گزارش کردن، که نمیتونید تاریختون بیارید، چون فوری با پارادوکس مواجه میشید دیگه. فوری خواننده‌تون برسه اگه اونه که شما میگید پس اینو چی؟ اینه که وقتی موضع گرفته اید، این موضع گرفتن شما رو در قید و بند قرار میده که بعضی از اسناد و مدارک رو از کنارش بگذارید. اما اگه از اول نه گزارش واقعی امور رو کرده باشید، وقت اگر جایی هم یه حسنکی، البته ما که سنی نیستیم، اما اگر یه حسنکی هم در کار عمر یه جایی دیدید، اینو بدون پروا گزارش میکنید، چون هیچ وقت لفظ جانی و خائن و چی و چی که بهش نسبت نداده اید که اون نسبت دادن شما رو در قید و بند قرار بده و بگید که حق نداری یه همچین صحنه عادلانه، یه همچین صحنه که گزارشگری رفتار عادلانه از عمر، حق نداری بیاری. آدم اینجوریه. به تعبیر دیگری، حب و بغض دو کار میکنه، یکی در مقام ثبوت، یکی در مقام اثبات. در مقام ثبوت، حب و بغض باعث میشود که آدم بعضی از اسناد و مدارک که میخوان تمجید از مثلا عمر بکنند رو یه جوری درشون خدشه بکنه، یه جوری خدشه تاریخی درشون بکنه که این سند و مدرک رو از اعتبار چکار کنه؟ بیاندازه. توجه میکنید؟ این یکی در مقام ثبوته. مثلا شما ببینید، من یه نمونه به شما میگم. اگه شما فرض بفرمایید اگر شما از حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از این بزرگوار یک سند و مدرک تاریخی به دست شما برسه که ایشون فرض کنید که یکی از بزرگترین دشمنان خودشون رو وقتی برش ظفر یافتن عفو کرده اند. خب یه نظیر اینم از معاویه به دستتون برسه که معاویه در یه جنگی به یکی از بزرگترین دشمنان خودش ظفر یافت و ازش عفو کرد. من انصافا از شما می‌پرسم، ما با این گرایش‌های شیعیانه که داریم تمام دقت‌هامون رو به دست به کار می‌زنیم که کدوم مدرک رو از مدرکیت بیاندازیم؟ اون که در باب معاویه است، اون که در باب علی ابن ابی طالبه، همینطور با یه ادنا تفحصی، همین که ببینید توی کتابی نوشتن فوری تو نوشتن اون میاریم. اما اون که در باب معاویه است چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم که آقا این تو کدوم کتاب اومده؟ میگن تو فلان کتاب. میگیم این کتاب تو همه نسخش هم این هست، تو همه نسخش این نیست. توجه میکنی؟ تو میگن به تشکیک کردن. بعد تازه اگه دیدیم تو همه نسخش هست میگیم آقا اینو چی گفته؟ میگن آقا فلانی از فلانی از فلانی از فلانی نخیم. میگیم فلانی که یکی از ناقلانه، میدونید خودش کاذبه؟ میگن فلان اسناد و مدارک میگن بر کذب فلان ناقل. حالا چرا این همه تدقیق و تشکیک و موشکافی اینجا نشون میدیم اما همون واقعه رو وقتی از حضرت علی ابن ابی طالب؟ چرا؟ چون حب و بغض در کار داریم، چون یه حبی داریم، البته حب به حق، حب به حقی نسبت به علی ابن ابی طالب داریم و بغض به حقی هم نسبت به معاویه داریم، ولی این حب و بغض ولو به حقن مورخ اجازه نداریم حب و بغض رو به ما اینکه مورخه. چرا؟ چون تو باید اگر میخوای این تشکیکات رو نشون بدی باید در باب اونم به همین درجه دقت بکنی، اگه اونم با تمام این دقت ها موفق از آب در اومد سند و مدرکش، بعد یوم نبی طالب اونم باید نسبت بدی. و اگه بناتم بر تسامح اصلا یه مورخ سهلنگاری هستی، خب همون سهلنگاری که نسبت به علی ابن ابی طالب داری باید نسبت به معاویه هم داشته باشی. تا یه سند مکتوب یه جا پیدا کردی از علی می‌نویسی، خب یه سند مکتوب از معاویه پیدا کردی باید بنویسی. اما این کارو نمی‌کنیم. این اثر حب و بغض در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات هم البته هست. در مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی اینکه من خودم میدونم که این سندی که از معاویه هست اتفاقا تدقیق کردم، تحقیق کردم، میدونم که این سند اتفاقا درست سندیتش و این واقعه واقعا رخ داده. اما در مقام اثبات لاغت تو کتاب هم ذکرش نمی کنم، اصلا نمیام، سکوت رو محض میکنم. این که من به یه همچی چیزی هم برخوردم یه در مقام اثبات تو کتاب خودم نمیارم. خب این هر دوتا واقع شأن مورخ رو خدشه‌دار میکنه. مورخ باید صادق باشه، هر چرا که متد کارش اقتضا میکنه بیاره تو کتابش، چه با باورهای کلامیش سازگار باشه چه با باورهای کلامیش ناسازگار باشه. حالا بحث ارزش ها رو مفصل انشاءالله خدمت رو عرض میکنم. جان بفرمایید.
ما میدونیم با بغض نمیشه شده، یعنی نیست که مثلا اسنادی که دست ما هست اونو مثلا یقین داشته باشیم در اینجا. ما اگر ما بخوایم تاریخ رو یعنی با بی‌طرفی کامل بنویسیم که حقاً همونه، با این تاریخ چی از آب در میاد؟ با توجه به اینکه اون مدارک و اسناد ما اونها میدونیم بی‌طرف نوشته نشده، ما الان هستیم میخوایم درباره 1400 سال قبل قضاوت کنیم، اون مدارکی هم که داریم میدونیم اینهاست، آیا میتونیم واقعا بدون اون چیزهای کلامی و بدون اون گرایش های اعتقادی خودمون وارد عمل بشیم؟ از عملا این کار ممکنه واقعا؟
عرض میکنم دو تا نکته در جواب حضرت عالی الان اجمالا عرض میکنم و بعد مفصل میگم. نکته اول اینه که بیان شما چیزی که اثبات میکنه صعوبت کار مورخه، که کار مورخ یه کار بسیار صعب دشواریه، اینو فقط اثبات میکنه. درسته و بندم اینو قبول دارم، مورخ شاید کمتر محققی در یه رشته‌ای به اندازه مورخ در رشته خودش، این در رشته تاریخ، با صعوبت و اقران امروز بحث من همین صعوبت هاست که چه صعوبت هایی در کار مورخ هست، اینو قبول دارم. و اما یه مطلب دومی هم تو فرمایش شما من استنباط میکنم و اون اینه که شما میخواید بفرمایید که ما یه رخنه‌ای که در یه جا پیدا میکنیم اینو از یه جا دیگه پر کنیم. این خب منطقا درست نیست. این شما در واقع نهایت حرفتون اینه که میگید آقا چون مشکلاتی داریم و نمیتونیم واقعا از ورای این اسناد و مدارک بفهمیم واقعیت چیه، چون نمیتونیم بفهمیم، حالا بیاییم واقعیت رو از راه چی ذخنه‌هاشو پر بکنیم؟ از راه گرایش های کلامیمون. خب این موجه نیست، منطقی نیست که کسی بگه آقا چون یه نقصی در یه جهت علمم هست. این مثل این میمونه که من فیلسوف باشم، توی برهانی شما فیلسوف، توی استدلالی که با هم میکنیم من یه نقصی تو برهان خودم ببینم و ببینم انقریبن شکست میخورم در مقابل شما، و فوری چون نقص را ما نمیتونم با پشتمانه یه فلسفی پرش بکنم، فوری مدعای علمی بیارم بذارم جای این خلأ ایجاد شده. خب این کار منطقا درست نیست. شما باید متد رو پذیرفته اید یا نه؟ اگه متد بحث فلسفی رو پذیرفته اید، متد بحث فلسفی اقتضا میکنه که هر سخنی توش گفته میشه فلسفی باشه دیگه. این رخنه‌ای که به مقتضای این متد پدید آمده اینو نمیشه از جای دیگه پر کرد. حالا مقتضای بحث مورخ هم همینه که مورخ یه سلسله اسناد و مدارکی که در اختیار داره دیگه، نمیتونه هر جای این اسناد و مدارک کم اومد و فوری از راه دیگری پرش بکنه. البته حالا تو این بحث هم که امروز دارم شاید باز در این باب یه نکاتی خدمت دوستان بگم. بحثی که امروز داریم و آهسته آهسته داریم به قلب خود علم تاریخ نزدیک میشیم اینه که یکی از تفاوت‌های عمده علم تاریخ با علم دیگه اینه که واقعیت‌هایی که علم تاریخ در مقام گزارش اون واقعیت هاست، واقعیت‌های گذشته‌اند. واقعیت‌های گذشته و معنای واقعیت‌های گذشته یعنی این که واقعیت‌های بالفعل ناموجود، و این مشکلی است برای تاریخ. توجه می‌کنی؟ معنای این سخن اینه که اگر یک عالم فیزیک، یک عالم شیمی یه دعوایی بکنه، یه ادعایی بکنه، یه گزاره‌ای بیان بکنه و از ما بخواد که ما گزاره او رو بپذیریم و ما استنکاف بکنیم از پذیرش گزاره او، اون میتونه فوری دست ما رو بگیره ببره تو فلان محیط طبیعی یا تو فلان محیط مصنوعی آزمایشگاه و بگه آقا این ادعای من، اینم ببین، ببین مطابقت داره با واقع، پس باید بپذیری. اما حالا فرض کنید که یه مورخی از من میخواد که من بپذیرم که مثلا شارلمانی، توجه میکنید، به دست پاپ تاجگذاری کرد. یه مورخی اگه از من این ادعا رو بخواد که من ازش بپذیرم و من استنکاف بکنم، بگم من قبول ندارم، خب حالا میتونه دست منو بگیره ببره بالا سر واقعیت بگی بفرما. این چون داره علل فرض از واقعیت‌های گذشته سخن میگه، یعنی از واقعیت‌هایی که بالفعل معدومند، الان ناموجودند، گذشته‌اند و چون گذشته‌اند الان هیچ گونه تحقق و وجودی ندارند، اون وقت مورخ باید چی کار بکنه؟ مورخ که مثل اون کسی نیست که میگفت که حاصل ضرب فشار هر گازی در حجم اون گاز مقدار ثابتیه که من ازش اگه نپذیرم فوری منو بره توی آزمایشگاه میگه ببین آقا حجم این گاز چقدره، حجمش رو دو برابر کردم ببین حجمش فشارش نصف شد، حجمش رو سلس کردم ببین فشارش سه برابر شد، بهم نشون میده باید بپذیرم، چون برده منو صاف سراغ خود واقعیت، چون واقعیتش موجوده، بالفعل موجوده. خب حالا مورخ چه باید بکنه؟ مورخ هم چیزی در اختیار نداره. اون وقت برای این که خودش چیزی رو معتقد بشود یا دیگری رو به چیزی معتقد بکنه چه راهی در پیش داره؟ این یکی از مشکلاته. به تعبیر دیگری چون مورخ با واقعیت‌های بالفعل ناموجود سر و کار داره، با مشاهده مستقیم مدعیاتش قابل تحقیق نیست، قابل اثبات نیست، طبعا قابل نفی هم نیست با مشاهده مستقیم، برخلاف فیزیکدان، برخلاف زیستشناس، گیاهشناس، جانورشناس که با مشاهده مستقیم مدعیاتش قابل تحقیقه و بعد از مشاهده مستقیم یا معلوم شه مدعاش ثابت شده یا معلوم شه مدعاش نفی شده. حالا این مشاهده های غیر مستقیم چی هست؟ این مشاهده های غیر مستقیمی که مورخ باش سر و کار داره سه تا قسم هست. و هر کدامش مشکلاتی داره. توجه میکنید؟ اولین راه مشاهده غیر مستقیمی که مورخ باش سر و کار داره اتکای به حافظه است. توجه میکنید؟ یعنی اولین روش در واقع غیر مستقیم، اولین روشش اتکای به حافظه است. یعنی چه؟ یعنی از مورخ میپرسیم که تو به چه دلیلی میگی که فرض بفرمایید که مثلا رضا خان با فلان، فرض کنید که سفیر انگلیس در فلان جا ملاقات کرد، وقت میگه به خاطر اینکه یکی از ملاقات کنندگان الان زنده است. ایشون میگه خب این ملاقات کننده ای که الان زنده است، یه پیرمردیه و الان زنده است و میگه در فلان تاریخ در فلان مکان رضا شاه با سفیر انگلیس ملاقات کرد و فلان مطالب رو گفت، ما اصلا کذب اخلاقی نمیخوایم نسبت بدیم به این پیرمردا. ما فرض میگیریم که از لحاظ اخلاقی صداقتش مسلم و بنابراین اصلا در مقام تضعیف او به لحاظ اخلاقی نیستیم، ولی خب یک مشکل که وجود داره و اون مشکل خطای حافظه است. این پیرمرد داره الان از حافظش نقل میکنه، درسته؟ و وقتی از حافظش نقل میکنه و با اتکای به حافظه مورخ میخواد من رو بباورانه به یعنی ملاقاتی، من میتونم بگم آخه هر خواد حافظه ای خطا پذیره. اون وقت شما چجور از من میخواید که من به عنوان یه دلیلی حافظه ی فلان پیرمرد ملاقات کننده رو من دلیل بگیرم، با اینکه احتمال خطای در حافظه در هیچ انسانی منتفی نیست غیر از فعل مثلا معصومین سلام الله علیه مجمعین. دیگه از معصومین که بگذاریم، هر کسی امکان داره حافظش بهش خیانت بکنه و البته خیانت در حافظه به معنای کذب اخلاقی نیست. یعنی من صادقانه آنچرا که در حافظه هم گزارش میکنم، اهل دروغ نیستم، نمیخوام دروغ بگم، ولی خود حافظه هم منو داره فریب میدهد و فریب حافظه که هم وقت آگاهانه نیست که آدم حافظش فریبش بده و بفهمد که حافظش فریبش داده. اصلا اگر وقتی ما بفهمیم که حافظمون داره فریبمون میدید که از اون به بعد حافظمون فریبمون نمیده. وقتی میشه گفت فریب داد حافظه من به من، که حافظه من خلاف واقعی به من بگوید و من با خبر نباشم که داره خلاف واقع به من میگه، وگرنه اگر حافظم داره خلاف واقع به من میگه و من با خبرم که داره خلاف واقع میگه، این که فریب حافظه در کار نخواهد بود. پس اولین در واقع نحوه غیر مستقیم تحقیق در گزاره‌های تاریخی اتکای به حافظه است، و اتکای به حافظه چون هر حافظه ای خطا پذیر است، این یه مقدار سست میکنه این راه. ببینید واقعهای تاریخی همه جزئی اند و بنابراین وقتی میشه گفت واقعی رخ داده که با همه چیا رخ داده باشه، همه اون خصوصیات. مثلا ببینید فرض کنید که من به شما بگم که من روز دوشنبه به دیدن دوستم رفتم، بعد معلوم بشه که در این که گفتم روز دوشنبه حافظم خطا کرده، روز مثلا یک شنبه رفته بودم. حالا من از شما میپرسم اگر حافظه من خطا کرده باشه، در اون صورت رفتن فلان کس در روز دوشنبه به دیدن دوستش، این دیگه اصلا درسته یا درست نیست؟ درست نیست دیگه، چون واقعه های تاریخی واقعیت های شخصی هن. اگه یه خصیصشون هم از دست بده، اون واقعه شخصی رخ داده یا رخ نداده؟ رخ نداده دیگه. بنابراین در این گونه موارد اگر من اینجور بگم، بگم آقا همه چیزش که درست بوده این گزارش این آقا که میگه خونه دوستش رفته، میگیم بله. میگه فلان غذا رو هم خورده، میگیم بله. میگه فقط اشتباهش در اینه که میگه روز دوشنبه بوده و روز یک شنبه معلوم شه بوده. خب باشه، اگه این خصیصه رو گرفتید ازش، مثل با مفاهیم کلی که سر و کار نداریم که اگر یک و چشون گرفته شد بازم مفهوم در کلیت خودش باقی مونه، بالاخره معلوم شه این حادثه رخ نداده است. کدوم حادثه؟ حادثه رفتن زید در روز دوشنبه به دیدن عمر، این رخ نداده، چون همین روز دوشنبهش که بیفته پس اون واقعه رخ نداده. حالا ایشون هم همینه میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم که آقا مثلا رضا خان با فلان سفیر انگلیس در فلان مکان و در فلان زمان اینو چی ملاقات کرده؟ شما باور ندارم. شما این مبرخ از من میخواید که باور کنم. میگم آخه به چه دلیل باور کنم که رضا شاه در فلان مکان در فلان زمان به دیدن سفیر رفته؟ میگید حافظه فلان کس همچین میگه که حاضر بوده. میگم خب حافظه این شخص در مورد مکانش ممکنه خطا بکنه. در مورد زمانش ممکنه خطا بکنه. بگید خب یه ملاقات و مایی رو نشون میده یه ملاقات و ما رو نشون نمیده. بحث ما تو ملاقات و ما نبود، بحث ما توی ملاقاتی بود که باید در فلان مکان فلان زمان، اونم هم خواستم باور بش بکنم، وگرنه اگر ملاقات و ما بود که نیاز به سند نداشت، بالاخره کیست که قبول نکنه که یه ملاقات و مایی رضا خان یه وقتی با یه سفیری داشته. بحث ما تو این بود که برای بحث ما این ارزش داره که در فلان مکان و فلان زمان با فلان اوضاع و احوال این ملاقات صورت گرفته. همین که بشه در یک جنبه شک کرد، اون وقت در واقع یکی از وجوه اون قضیه از دست رفته و بنابراین ما دیگه نمیتونیم اون باور بکنیم. اون وقت یواش یواش شما میگید که خب زمانش، میگم در باب مکانش احتمال نمیدید در باب مکانش هم خطا بکنه. میگید خب چرا احتمال خطایی در حافظه در مورد مکانش هم که هست بسیار. میگم در باب مفاد سخنی که بین رضا خان و اون شخص بر تعاطی شده، در باب سخنش هم احتمال نمیدید حافظه این خطا بکنه؟ اونجا هم احتمال خطا میده نمیده؟ میره بعد. خب یواش یواش اگه من همین جور هی بگم احتمال نمیره، وقت چی از اون واقعه تش میمونه؟ چیشه که دیگه بشه بگیم آقا در باب اونش که دیگه حتما هست؟ در باب همه اینا ممکنه است. یعنی در واقع با یه حالتی ما آهسته آهسته احتمال خطا میدیم، و چون احتمال خطا میدیم اینجا میگیم این قسمتش ممکنه خطا باشه، اون قسمتش هم ممکنه خطا باشه، اون قسمتش هم ممکنه خطا باشه. خب از یه واقعه تاریخی چی میمونه وقتی همه این خصوصیاتش گرفتید ازش؟ حالا البته بعدم نکته خواهم گفت. حالا در مقام کسانی هستم که میخوان تاریخ رو بگن آقا با چه روشی میخواد در بابش تحقیق بشه. یک روش غیر مستقیمی دومی هم که وجود داره غیر از اتکای به حافظه، شهادت افرادی. توجه هم کنین، اتکا به شهادت افراد، این همون چیزیست که ما ازش تعبیر گاهی میکنیم به تواتر. توجه میکنین که ما به شهادت یک گروه افراد دیگه، خب یکی رو احتمال میدیم حافظش خطا بکنه، اما اگر 1000 نفر، 2000 نفر، 50000 نفر، 100000 نفر گفتن که در فلان مراسم هیتلر حضور به هم رساند، توجه میکنید، یا در فلان جا هیتلر با فلان جمله رو به مثلا موسولینی گفت فرضاً، اینجا دیگه اتکا به شهادت افراد میکنیم، دیگه یکی و دوتا و سه تا نیستن که اتکا به فقط حافظه باشه، اینجا داریم از تواترشون چه میکنیم؟ از تواترشون استفاده میکنیم. خب در اینجا یک نکته وجود داره و اون که برای این که این تواتر رو آدم بتونه بهش اعتنا بکنه، البته یک شرایطی وجود داره که معمولا تو باب متواترات منطق گاهی اشاره میشد بهش، تو بحث اصول هم که داشتیم، که برای این که تواتر بخواد صورت بگیره یک سلسله شرایطی لازمه، درسته؟ یکی از این عرض میکنم که شرایط اینه که تعداد کسان یه تعداد کسان معتنابهی باشند. توجه میکنید؟ ما به هر تعدادی ما بها نمیدیم، یه تعداد خاصی باید تحقق پیدا بکنه و این تعداد خاص وقتی تحقق پیدا کرد، شرط اول پذیرش آنچه که به نحو تواتر نقل میکنن فراهم میاد. اما برخلاف چیزی که بعضی قائل می شدن که تعداد افرادی که تواتر می کنن باید 7 باشه یا باید 10 باشه یا باید 40 باشه یا باید 300 باشه یا باید فلان باشه یا باید بهمان باشه، باید گفت تواتر عدد خاص نداره، بسته به چیزی که متواتران می خوان گزارش بکنند فرق می کنه. توجه می کنی؟ یعنی چی رو میخوان گزارش بکنن، چی رو میخوان از طریق تواتر به ما القا بکنن، بسته به این که چی رو میخوان بگن، چه گزاره‌ای میخوان به ما گزارش بدن. بعضی وقتا از گزاره‌ای هست که اگه 10 نفرم بیان بگن ما به نظر اون میاد که به حد نصاب افراد هستن، اما گاهی وقتا یه چیزی میخواد گزارش بشه که چقدر میخواد. مثلا ببینید اگر یک 5 تا 4 تا اومدن گفتن که همین الان کنار این مؤسسه 2 تا ماشین با هم تصادم کردند. توجه میکنید؟ ما اگر اینجا مثلا 4 تا اومدن گفتن، واقعا باور میکنید؟ باور نمیکنید؟ باور میکنید، درسته؟ باور میکنید. اما اگر به جایی که اینو بگن 10 تا 20 تا 30 تا اومدن گفتن که یه آقایی از طبقه 20 پرتاب شد پایین، بعدم بلند شد صاف را افتاد و رفت دنبال کار و زندگیش، اینجا به نظر شما اگه چند تا بیان ما باور میکنیم؟ اینجا دیگه اینجوری نیست. اینجا اگه 100 تا هم بیان بازم آدم تشکیک میکنه، میگه واقعا چرا؟ چون موضوع مورد گزارش یه موضوعی است که خیلی نامتعارفه. وقتی خیلی نامتعارف شد ما دیگه نمیشه بگن آقا تو که اونجا با حرف 5 نفر قبول کردی، چرا اینجا به حرف 50 نفر؟ میگم اینجا اینجوری نیست. اینجا اگه 1000 نفرم گزارش بکنن، هنوزم بر من اون اطمینان قلب، سکون دل حاصل نمیاد. حالا اگر یه کسی بخواد اینجور بگه، بگه آقا یه آقایی تو خیابان میرفت بره ناگهان زن شد، یا یه خانمی داشت تو کوچه میرفت بره ناگهان مرد شد، اینجا اگه چند تا بیان تواتر برای ما بخوان به تواتر نقل بکنن، ما باور میکنیم؟ حالا جمع میکنیم؟ پس اول شرطش، توجه میکنیم، اول شرطش در واقع حضور تعداد افراد ناقل متناسب با چی؟ متناسب با نوع مدعا. این تناسب با نوع مدعا خیلی اهمیت داره. این اول شرطشه. شرط دوم، باید مجموعه اوضاع و احوال به ما بگه که تواتی بر کذب افراد ندارند. اینم خدمتتون عرض کنم که یه امره که باید جوری نباشه که تواتی بر کذب احتمالشو بدیم. واقعا ممکنه ما احتمال بدیم که ولو 100 نفر هم دارن میان، ولو 1000 نفر هم میان. شما دیده اید که فرض بفرمایید مثلا فرض کنید که همه بهائیان اینا ولو تعدادشون هم به 10,000 بالغ میشه، حتی ممکنه به 100,000 و بیشتر هم بالغ بشه، همه یه چیزایی نقل میکنن، یه کشف و کراماتی نقل میکنن. برای کی؟ مثلا فرض کنید که برای بها یا برای سید محمد علی باب. ولی با این همه ما باور بازم نمی کنیم، چون احتمال تواتی بر کذبشون رو میدیم. بالاخره هر جمع مریدانی میخوان مراد خودشون به هر قیمتی که شده چیکار بکنن؟ تثبیت موضعش بکنن. و اینا هیچ بعید نیست که چون مراد واحدی دارن همه تواتی بر کذب بکنن برای اینکه مرادشون تثبیت بشه. ما اگر 100,000 تا هم بیان بگن یه چیزی رو، این تواتی بر کذب رو هنوزم احتمال میدیم. باید یه جوری باشه که تواتی بر کذب احتمالش نره. اما یه مطلب سوم هم وجود داره، و اون که علاوه بر این دوتا، ما تواتی بر کذب ممکنه جایی، اما میزان خبرویت رو هم ما در نظر میگیریم. مثال بزنم، فرض کنید یه مناظره تلویزیونی بین دوتا فیلسوف برقرار بشه، یا یه توی جلسه ای دوتا فیلسوف با هم مناظره بکنن، درسته؟ و فرض میکنیم توی این مناظره که این دوتا فیلسوف با هم دارن، دوتا فیلسوف عالی مقدار با هم دارن، فرض میکنیم که 10,000 نفر هم حاضر باشند، 10,000 نفر عوام الناس. اگر آن این 10,000 نفر اومدن گفتن زید در این مناظره غالب شد بر امر، شما باور میکنید؟ چرا باور نمیکنید؟ به خاطر اینکه میگید آقا من وقتی باور میکنم که این 10,000 نفر همشون فلسفه بدونند. 10,000 بقال رو عرض میکنم که حمال و رفتگر و معلم ساده و امثال و ذالک، اینا بیان بگن فقط از کجا میفهمن غالب شد؟ میبینن یکیشون یک کمی تمجمجی نشون داد، یکی اون تمجمجی نشون نداد، یکی قهار در سخن گفتن، یکی قهار نیست. توجه میکنی؟ اینا رو فکر مونن دال بر اینه که این مقهور و اون قاهره. ما باید طرفی که میاد گزارش میده، از اون چیزی که گزارش میده یه خبرویتی ما در این سراغ داشته باشیم. ولو تواتی بر کذب هم نکردن ها، فرض بریده که هیچ گونه تواتی بر کذبی در کار نیست، همشون هم صادقانه، اما خب از کجا میفهمن؟ اگه شما بیایید دو تا خط رو بگذارید اینجا، دو تا خوشنویس دو تا خط نوشتند، بعد بیان 500,000 آدم بگن این خط خوشتر از این خط هست، بازم شما باور نمی کنید. چرا؟ چون صرف این که 100,000 بیان ولو صادقانه هم بیان گزارش بکنن، اینا خطشناس نیستند. ما یه مقدار خبرویت رو هم لازم داریم در این که افراد توجه میکنید. اینم باز یه نکته ایست که در مورد تواتر باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که این خبرویت ها هم لازمه. نه اتفاقا همینه که محل این کاره. توجه میکنید اگر 100,000 تا بیان بگن آقا فرمول بنزن اینه، 100,000 تا آدم بیان بگن آقا فرمول یه ماده شیمیایی به نام بنزن فرمولش اینه، ترکیب مولکولیش اینه، ساختمان مولکولیش اینه، من باور نمیکنم. من میگم اگه 100,000 شیمی بلد نباشن هیچ سخنشون بهابش نمیشه داد، و یک شیمیدان در مقابل این 100,000 اگر بیسته حرف او رو من میپذیرم. یه شیمیدان بیاد بگه آقا بنزن ساختمان مولکولیش اینه، 100,000 مردم قوم هم بگن نخه بنزن ساختمان مولکولیش اونه، من نمیپذیرم. توجه میکنید این که میبینید ما در تواترها، به خاطر اینکه معمولا تواترهایی که ما باش سر و کار داریم تو امور چیه؟ امور غیر فنیه. از این نظر وقتی تعداد زیاد میشه مثلا همه میان تواتر میکنن در چی؟ در این که فرض کنید که در فلان جا باران باریده است، تواتر میکنن در این که تو فلان خدمت هم جاده فلان ماشین با فلان ماشین با هم تصادم کرده. اینا چون یه چیزاییست که خبرویتی نمیطلبه، از این نظر وقتی تعداد زیاد میشه برادم ایقان حاصل میاد. ولی واقعا اگه این 100,000 تایی که میان میگن آقا فلان جا مثلا فلان کسو کشتن، فلان پادشاه رو کشتن، اینا به جایی که اینا بخوان بیان بگن آقا گزارش بکنن که فلان فرض بفرمایی که شیء شیمیایی فلان ماده شیمیایی فرمولش اینه، ما نمیپذیریم. اصلا خبرویت وقتی نباشه هر چقدر تعداد افراد زیاد بشن هیچ ایقانی حاصل نمیاره. توجه میکنی؟ بله تو امور عادی، تو امور روزمره، مثل که فلان جا بارون باریده یا فلان کس زمین خورده یا فلان کس خدمت مثلا از گرسنگی مرده، اینا چون خبرویتی احتیاج نداره ما قبول میکنیم. وگرنه اگه توی امر جدی بخواد باشه این میزان خبرویت خیلی موثره. 100,000 تا میاد در مقابل شیمی دان حق اظهار نظر در واقع نداره، نمیتونن بگن. اینم یکی مطلب بعدی که این به یه معنا باید گفت یه شرط علاهده این نیست، ولی با این همه میشه بزرگترش کرد و یه شرط مستقلشون نیست، اینه که باید این افراد منبع اطلاعشون یکی نباشه. اگه 100,000 تا بیان بگن ولی هر کمشون واسه تو از کجا میگی، بگه من از علی شنیدم، اینا در واقع همشون در واقع دارن از چند تا گزارش میکنن، یعنی اونی که تو بحث اصول خودمون هم داشتیم، درسته؟ پس باید منابع اطلاعاتی متفاوت داشته باشند. توجه میکنید منابع اطلاعاتی واحدی نباید داشته باشند. حالا فرض میکنیم که شرایط تواتر همین ها باشه، توجه میکنید، و فرضم میکنیم با این شرایط تواتری حاصل بیاد. تواتر حاصل بیاد بر این که فرض کنید که در حمله سفین دوم فلان واقعه رخ داده است، درسته؟ حالا اگه تواتر با تمام این شرایط حاصل بیاد بازم در سفین دوم فلان واقعه رخ داده است، به نظر شما مثل این هست که فرض بفرمایید بگیم الان ساعت مثلا 1:15 واقعا بازم مثل مشاهده مستقیم میمونه؟ تواتر در شدیدترین حالتش، در متیقنترین حالتش هم بازم مثل مشاهده مستقیم هست؟ مثل مشاهده مستقیم بازم نیست، بازم کم میاره. از مشاهده مستقیم کم میاره. اگه کسی بگه آقا الان آفتاب میتابد، ما این پنجره رو بزنیم کنار و ببینیم آفتاب میتابد، این یقینمون به اندازه اینه که 1,000,000 انسان بگن در وقعه سفین فلان شد مثلا، بازم به اون درجه نیست. اینه که حتی اتکای به شهادت افراد هم اینم بازی مشکلی داره، و اون این که بازم به اندازه مشاهده مستقیم بازم حجیت برای ما نداره، یعنی عقل ما رو ذهن ما رو متقاعد نمی کنه. راه سومی هم از اتکا از عرض میکنم که غیر مستقیم وجود داره، و اون اتکا به شهادت افراد نیست، اتکا به اسناد و مدارک تاریخیه. خدمت
از قرآن استحاله عقلی نداره، چون که غالبا ما در گزارش های خبری میبینیم که یعنی اسناد هست اینا تواتر داره، ولی میبینیم اونی که میبینیم واقعا با عقل انسان که بودر نمی استحاله عقلی داره، یه نفر اومده 100,000 نفر رو یه روز داده با یه دست کشته و نمیده چه کنه.
خب
این استحاله عقلی داره بودر.
این به نظر شما تو این فرض اول همین گفته نمیشد که میگفت متناسب با نوع مدعا باید تعداد چی باشه؟ اون وقت بعضی وقتا دیگه مدعا اونقدر عجیب و غریب میشه که اگه هر 1,000,000,000 انسان روی زمینم بگن، بازم ما این تعداد و تعداد متناسب چیه؟ نمیبینیم. توجه میکنی؟ یعنی اینکه فرمایش دوست ما کاملا درسته ها، ولی به نظر بنده میاد فرمایش دوست ما همینه که من توی قسمت اول میگفتم. من میگم آقا باید افراد ناقل تعدادشون متناسب با نوع مدعا باشه. حالا یه مدعای مثل اون باشه که ایشون میفرمان که یه آدم با یه دست یه تنه 100,000 نفر رو کشته، این تعداد متناسب چقدره برای اینکه بتونیم چیزی رو ما باور کنیم؟ دیگه اونقدر تعداد افراد بالا میره که همچه افراد هیچ وقت دیگه تحقق پذیر نیستن. اینه که به نظرم میاد که بی‌نیازیم با گفتن این نکته اول از اون چیزی که ایشون فرمودن، با اینکه مطلبشون فی نفسه درسته حقه. این هم خدمت. و اما در باب اسناد و مدارک تاریخی هم که این اسناد و مدارک تاریخی اهم از دست نوشته ها هستن، عرض میکنم که بناهای تاریخی هستن، توجه میکنم کتیبه ها هستن، اون گنجینه هایی که از قبل به دست ما میرسه، این مجموعه هست. اینا هم خدمت رو عرض کنم که شکی نیست که در باب اینکه چیزی را نشان بدهند، بازم ما اون دشواری هایی که اون قسمت اول و دوم میگفتیم داریم. توجه میکنید؟ چرا؟ ببینید، فرض بفرمایید من یه کتابی بنویسم و این کتاب رو تو مثلا مقدمش بنویسم که من تحدی میکنم با این کتاب، مثلا بخوام بلا تشبیه مثل انبیاء اعظام تحدی بکنم، من بگم من تحدی میکنم با این کتاب، و اون این که میگم آقا این کتاب رو که من نوشتم هر که بتونه در باب این موضوع کتابی از این جامع تر و از این دقیق تر بنویسه، یا هر که بتواند حتی یک خدشه در یکی از استدلالات این کتاب بکند، فلان و بهمان، تحدی بکنم، درسته؟ ولی بعد این کتاب رو که نوشتن به جای اینکه در اختیار عموم قرار بدم، توجه میکنید، نسخهش رو تو گاوصندوق خودم مخفی کنم، این بمونه و بعدها من از دنیا بدم و 300 سال 400 سال بعد این کتاب به دست بیاد. به نظر شما یه مورخ با توجه به این کتاب چی حکم میکنه؟ میگه چقدر این کتاب ارزش داشته که نویسندش تونسته به خودش جرأت داده در زمان خودش یه همچی تحدی بکنه، درسته؟ اما خبر نداره که کی تحدی ارزش داره؟ وقتی این تحدی انتشار پیدا بکنه ارزش داره، وگرنه من هر کسی میتونه چیکار بکنه؟ بیا تو خونه خودش، تو صندوق خونه منزل خودش 1,000 ادعا بکنه، بگه ای یوحناس کی به اندازه من چی بلده، درسته؟ اما نگذاره که این تحدی به گوش مردم برسه. خب تا تحدی به گوش مردم نرسه هیچ چیزی نشون نمیده. اما یه مورخ وقتی این سند رو میبینه، اول چیزی که به ذهنش میاد میگه عجب آدم مطلعی بوده که تونسته جرأت به خودش داده با مردم زمانه خودش یه همچین مبارز طلبه ای بکنه. اسناد و مدارک تاریخی معمولا میتونن اینجوری هم باشند، توجه میکنین؟ یعنی میتونن اسناد و مدارکی باشن که عالمن آمدن در همان زمان جعل شدند تا آیندگان کجراهه بفهمند، توجه میکنین؟ نادرست بفهمند. مضافاً بر این که حتی اسناد و مدارکی که جعلی نیستن، در این که ما ازشون یه چیزی استنباط بکنیم، استخراج بکنیم، مشکلاتی دارن که الان خواهم گفت. حالا ببینید، کسانی گفتن با توجه به این که راهی که ما در تاریخ داریم به واقعه ها، این سراغ خود واقعه ها نمیتونیم بریم، بلکه باید از طریق این ستا دسترسی پیدا بکنیم که ظاهرا طریق چهارمی هم نداره، البته هستش استقرائیه ها، هست عقلی نداره، ولی خب ظاهرا به استقرا هم غیر از این ستا راه دیگری به دست نیومده. مورخ هست و این ستا. حالا اگه به این ستا مورخ میخواد ما رو ارجاع بده به جای اینکه ما رو مستقیما سراغ واقعیت ببره، کارزاره. و مدعی میخواد بگه علوم تجربی اینجوری نیستن، ما را سراغ خود واقعیت میبرن، نه به حافظه کار دارن، نه به شهادت افراد کار دارن، و نه به اسناد و مدارک تاریخی کار دارن. خب این استدلال در بادی نظر خیلی موجه میاد و به نظر میاد یه فرق فارقی بین تاریخ و سایر علوم تجربی، واقعا شکاف پلناپذیر ایجاد میکنه. اما اگر دقت بکنیم میبینیم نه، علوم تجربی هم حتی اینقدر وضعشون بهتر از اینها نیست. توجه میکنید؟ اولا نکته اول، تو علوم تجربی هم مگر هر ادعایی که میشود این ادعا ما سراغ خود اون واقعیت رفته ایم تا قبول کرده ایم؟ کسی که فرض بفرمایید که شهر مکه رو ندیده است، بهش میگن مکه وجود داره. کسی که برج ایفل رو ندیده در پاریس، توجه میکنی بهش میگن در پاریس چیزی به نام برج ایفل وجود داره و اینو باور میکنه با اینکه ندیده. البته برج ایفل مشکل نداره، واقعیت مشهوده ها، واقعیتی است، اما ما باور میکنیم با اینکه ندیده ایم. خب حالا اول نکته، دوستان رو توجه بکنم که یک گام به گام میام جلو. اول نکته اینه که نه آقا، تو علوم تجربی هم اینجور نیست که ما هرچه باور داریم صاف رفتیم سراغ واقعیت. حتی تو علوم تجربی هم ما سراغ واقعیت نرفته خیلی چیزا رو قبول میکنیم. توجه میکنیم؟ ما سراغ خیلی از واقعیت ها نرفته ایم و قبولش هم میکنیم. پس این که شما میگید آقا تاریخ یه فرق عمده با علوم تجربی داره، فرقش اینقدر هم عمده نیست، اینقدر هم فرق فاحش و فارقی نیست که بگید اونجا واقعیت ها رو سراغ نرفته از ما میخوان قبول بکنیم، اما تو علوم تجربی همه واقعیت ها رو میبرن ما رو سراغ واقعیت ها. میگیم نه آقا، تو علوم تجربی هم خیلی از گزاره‌ها رو ما قبول میکنیم با اینکه صاف سراغ خود واقعیت نرفته ایم. خب حالا توجه بفرمایید. بله، عرض گفت اینکه میگفتم گام به گام میریم جلو، به خاطر همین بود که فوری اول اشکال که تو ذهنتون میاد نفرمایید. حالا جواب این ممکنه این داده بشه که آقا یک فرق بین واقعیت تاریخی و واقعیت مثلا برج ایفل هست و اون همه که فرمایش دوسته بزرگوارم، و اون اینه که آقا برج ایفل رو قبول دارم، ندیده قبول کردم که هست، ولی اگر روزی اراده بکنم برم ببینم، میتونم برم ببینم. توجه میکنی؟ اگر اراده بکنم که برم ببینم، میتونم ببینم. اما این تاجگذاری نادرشاه رو ندیگه، اگه اراده هم بکنم که برم ببینم، نمیتونم برم ببینم. بنابراین بازم فرق باقی میمونه. فرق است بین واقعیت نامشهودی که اگر اراده کنم میتونه اون واقعیت مشهودم واقع بشه، و واقعیت نامشهودی که حتی اگر اراده هم بکنم اون واقعیت نمیتونه مشهود من واقع بشه. و قائل میگوید که تو تاریخ ما با اون دسته دوم سر و کار داریم، واقعیت هایی که هم نامشهودن و هم اگر اراده هم بکنیم مشهود ما واقع نمیشوند، برخلاف علوم تجربی که واقعیت هاش ولو نامشهودن ولی اگر اراده بکنیم میشود واقعیت تبدیل به مشهود بشه. تا اراده بکنم میتونم برم ببینم. پس به نظر میاد اون فرق فارقی که نهادیم، که به نظر میاد میخواد برداشته بشه اونقدر، بازم هنوز فرق فارق هست. اما اگر دوستان دقت بکنن میبینن نه، باز میشه این جواب گفت. ببینید، در علوم تجربی هم واقعا ما را سراغ خود واقعیت نمیبرند. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید که الان من به شما میگم، تو علم تجربی فرض کنید، به شما میگم برج ایفل وجود داره، درسته؟ شما میگید که خب این خیلی با واقعیت های با گزارهای تاریخی فرق میکنه، چون من هر وقت اراده بکنم میتونم برم چیکار بکنم ببینم. بسیار خوب، فرض میکنیم که شما الان مسافرت کردید و رفتید برج ایفل رو در پاریس دیدید، درسته؟ هر نوع مسافرت کردنی که شما بخواید بکنید زمان میبره، درسته؟ زمان میبره. خب حالا من در این لحظه ای که الان اینجا هستم، لحظه تی زمان یک، ادعای وجود چی کردم؟ ادعای وجود برج ایفل در پاریس رو کردم، درسته؟ فرض میکنیم شما میگید که خب این خیلی فرق میکنه با گزارهای تاریخی، چون من میتونم برم ببینم. بسیار خوب، راه مسافرت همین الان در پیش میگیرید. در چه لحظه ای شما میرسید به برج ایفل؟ در تی دو میرسید. در تی دو اون وقت شهادت میدید که بله، وجود برج ایفل در پاریس را. حالا به نظر شما ادعای من تایید شده تایید نشد؟ به نظر دقی تایید شده نشد؟
نشد.
به نظر دقی اگر دقت بکنید، من داشتم چی میگفتم؟ من میگفتم در لحظه تی یک برج ایفل در پاریس هست. به فرض این که شما موفق به دیدن برج ایفل هم بشید، بعد از این به بعد بگید در چه لحظه ای برج ایفل وجود داشت؟ در لحظه تی دو وجود داشت. حالا به برج ایفل در پاریس در لحظه تی دو می شود استنتاج کرد وجود برج ایفل در پاریس در لحظه تی یک را؟ می شود یا نه؟ می شود. آها، می شود، ولی با کمک های دیگری. پس اینجا ما سراغ خود واقعیت نرفتیم و این نکته نکته مهمیه. خب اگه با کمک های دیگری بشه، این کمک های دیگه تو تاریخ هم ممکنه لقائل نیقول که این کمک های دیگه تو تاریخ هم چیه؟ هست. توجه میکنی چه ارزونم؟ این نکته مهمیه و این حالا
همینه میخوایم بگیم
اون فرق فارقی که اول به نظر میومد بین علوم تجربی و علوم تاریخی وجود داره، اونقدر هم فرق فارقی نیست. ما دوستان توجه بکنن، فرق است بین این که کسی بگوید آقا اصلا علوم تجربی با علوم تاریخی و نقلی فرق ندارن، اینو ما نمیگیم، ما میگیم البته با هم فرق دارن، ولی میخوام بگیم فرقش اونقدر حائل نیست که در باری نظر به نظر میاد. ما میخوایم بگیم البته شکی نیست که علوم تاریخی و نقلی، به تعبیری که بعد مفصل تنم خواهم گفت، البته با علوم تجربی فرق میکنن در همین جهت، در جهت عرض میکنم این که اونا نحوه مستقیم مشاهده درشون هست، اینجا نیست. اینا فرقشو اجمالا قبول داریم ما، اما میخوایم بگیم این فرق اونقدر فاصله دار نیست، اونقدر این شکاف عظیم نیست که در بادی نظر به نظر میومد. در واقع من تو علوم تجربیم هر ادعایی بکنم، برخلاف چیزی که گفته میشد که صاف برون برن سراغ واقعیت، همچی صاف هم سراغ واقعیت ما رو نمیتونن ببرن. وقتی دست منو میگیرن و میبرن میگن آقا بفرما این برج ایفل بود، وقت من میگم من الان قبول میکنم که الان برج ایفل هست. اما شما چی داشتید میگفتید برج ایفل هست؟ شما داشتید پریروز میگفتید، پریروز تو مؤسسه در راه حق شما داشتید میگفتید برج ایفل. حالا به فرض اینم که ما فورا سوار هواپیما شدیم و اومدیم، ما الان برج ایفل رو میبینیم. حالا شما اگر گفتید آقا از دیدن برج ایفل در پاریس در لحظه تی دو آیا نمیشه نقب زد به وجود برج ایفل در پاریس در لحظه تی یکی که طرف داشت ادعا میکرد تو مؤسسه در راه حق؟ درست نمیشه. میگیم میشود. چرا میشود؟ اما برای نقب زدن از این تی دو به تی یک سلسله پیش فرضها، یک سلسله تعمیم ها لازمه. این پیش فرضها و تعمیم ها دو کار میکنن. کار اولی که میکنن اینه که پس نشون دادن که اون نداره. یه کار که میکنن، کار دوم هم که میکنن اینه که ممکنه کار رو بر مورخ تسهیل بکنن، بگه آقا منم از راه این اتکای به حافظه، از راه اتکای به شواهد افراد، شهادت افراد و از راه اتکای به اسناد و مدارک تاریخی، منم اینا رو منظم میکنم به یک سلسله چیا؟ پیشفرض ها. منم منظمشون میکنم به یک سلسله تعمیم ها. اون پیشفرض ها و تعمیم هایی که اونجا تونستن تو رو از اعتقاد به وجود برج ایفل در لحظه تی دو برسونن به اعتقاد به وجود برج ایفل در لحظه تی یک، اونا برای ما مورخانم یه همچین پیشفرض ها و تعمیم هایی در کار است. و این پیشفرض ها و تعمیم ها اینجوری، مثل این که قبل از این که ما این نکته تجربی و تاریخ در این میشد که علوم تجربی فقط با سراغ خود واقعیت میرن و علوم تاریخی نه خیر، حالا معلوم شد هم علوم تجربی هم علوم تاریخی همشون بی نیاز از پیشفرض ها و تعمیم ها نیستن. البته شکی نیست که انصاف اقتضا میکنه که قبول کنیم بازم پیشفرض ها و تعمیم های علوم تجربی بازم کم معونه ترند از پیش فرض ها و تعمیم هایی که در کجا میخوایم؟ در علوم تاریخی میخوایم. انصاف اینو اقتضا میکنه، ولی خب بالاخره خیلی فرق است بین وقتی که میگفتیم اصلا یه جا پیش فرض و تعمیم نمیخواد و یه جا میخواد، و حالا که میگیم هر دو جا پیش فرض و تعمیم میخواد، ولو البته یک جا با پیش فرض و تعمیم کم معونه تر، یک جا با پیش فرض و تعمیم پر معونه تر میخواد. توجه میکنید؟ این نکته اول. پس چیزی که تا اینجا بنده میخوام عرض بکنم اینه که هنوزم تا مگر اینکه اشکالات بعدی که میگم در واقع تثبیت بشه، وگرنه با توجه به این اشکال اول نمیشه گفت واقعا یه برزخ ناپیمودنی وجود داره بین علوم تاریخی و نقلی و علوم تجربی. نخه این برزخ در واقع اونقدرم که نشون داده میشد بزرگ نیست، چون این نکته در اینجا وجود داره. اما یک اشکال دومی هست. بفرمایید. خدمت رو عرض کنم. ببینید آقا، دو تا نکته در جواب حضرت عالی عرض میکنم. نکته اول اینه که همین مقدار که شما اومدید نیمه راه رو اومدید. قبلا طرف میخواست بگه اصلا علوم تجربی ما رو سراغ خود چی میبرن؟ واقعیت میبرن. و حالا معلوم شد که نخه، علوم تجربی پیشفرض ها دارن، تعمیم هایی باید به کار ببرن، علوم تاریخ هم باید به کار ببرن. حالا شما دارید فقط میگید آقا تعمیم های اونا با تعمیم اونا فرق میکنه. خب اجمالا فرق ما رو که ما منکر نیستیم. این یک نکته. بنابراین بله، این که شما میگید فرقکی هست قبول دارم فرقکی هست، ولی خب بالاخره این خیلی غیر از ادعای اول. ادعای اول اینکه علوم تجربی اصلا صاف و پوسکنده ما رو میگه آها بفهم این واقعیت. توجه میکنید؟ این یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که در علوم تجربی هم همیشه اینجور نیست که شما میفرمایید. من قبلا مثل شما تشریف نداشتید تو اون جلسات، من قبلا میگفتم تو علوم تجربی هم ما یک وقت هست که رصد باید بکنیم. توجه میکنی؟ میگفتم یک وقت هست که ما فقط و فقط باید منتظر بنشینیم تا رخ بده. دست خودمون نیست که اوضاع و احوال پدید بیاریم. میگفتم مثلا کاری که منجمان میکنن همه از مقوله رصده. یه منجم خودش نمیتونه این سیاره رو به اون سیاره نزدیک بکنه ببینه چی میشه، یا دورش بکنه ببینه چی میشه. باید منتظر بمونه، هر وقت نزدیک شدن آثار نزدیک شدنشون رو مشاهده کنه، هر وقت دور شدن آثار دور شدن مشاهده بکنه. این غیر از شیمیدانیست که هر وقت دلش بخواد میتونه اکسیژن و هیدروژن رو باهاش کار بکنه، ترکیب بکنه، و هر وقت دلش بخواد میتونه آب رو تجزیه بکنه. پس اون سخنی که شما میفرمودید در عمومیتش درست نیست. در علوم تجربی همه وقت هم اینجور نیست که هر وقت دلمون خواست شرایط آزمایش رو بتونیم پدید بیاریم. بعضی وقتا فقط ما منفعلیم، باید بنشینیم تا شرایط آزمایش خودش تو طبیعت پدید بیاد. بله ارگون اینا، بله اینا شما تشریف نداشتید. آخه چند جلسه درباره همین بحث میکردیم که آیا تاریخ رو وقتی میخواییم نالج مرادمون هست به تعبیری، یا دیسیپلین، یا همین که شما فرمودید ساینس مراد علم تجربی. حالا اون بحثا رو خوب مکرر نکنیم. خدمت عرض کنم که پس اینم در باب اینه. این اشکال به نظر میاد که هنوز فرق میان علوم تجربی و علوم بعد از تمام این گفتنها و واگفتنها هنوز یه فرق میان علوم تجربی و علوم نقلی هست، اما نه فرق عظیمی به اون صورت که اول تصویر میشود. اما یه اشکال دومی وجود داره و اون اشکال دوم در باب اینه که هر حادثه ای وقتی میخواد فهم بشود یک مقدار باید به گذشته و آیندهش عطف بشه. تا به گذشته و آینده خودش عطف نشود هیچ حادثه ای معنادار نیست. این نکته خیلی مهمیه و چون نکته ایست که شاید دوستانم نشینده باشن من کمی باید به تفصیل عرض بکنم. ببینید آیا چنین است که هر وقتی ما یه حادثه ای داریم سراغ خود حادثه که بریم اصلا حادثه فهم میشه یا یک نوع عطف به ما سبق؟ توجه میکنید؟ و حتی در مواردی یک نوع هم عطف به ما سیعتی، مثلا به تعبیری ما باید داشته باشیم تا بتونیم این واقعی رو که اینجا هست این رو چه بکنیم؟ بفهمیم. ببینید فرض بفرمایید که ما میریم سراغ یک مسابقه اسب دوانی، درسته؟ ما نشسته ایم به عنوان تماشاچی نشسته ایم و میبینیم که اسب‌ها دارن با هم مسابقه میدن، توجه میکنید؟ بعد ما میگیم که اون آخر میبینیم که یه اسبی از بقیه اسب‌ها جلو زد، اون وقت فوری میگیم چی؟ میگیم که این اسب برنده شد. در بادیه نظر به نظر میاد که فلان اسب برنده شد این دقیقا داره گزارش مرئیات ما رو میکنه، گزارش مشهودات ما رو داره میکنه، چون به نظر اون میاد میگیم خب بله اینو دیدیم دیگه، چشممون داشت میدید، همه هم داشتن میدیدن، همه داشتن میدیدن که این اسب زد از بقیه اسب چی جلو، و به نظرم میاد که خب ما داشتیم مشهود خودمونو مرعی خودمونو گزارش میکردیم. توجه میکنیم. اما میدونید چرا ما میگیم فلان اسب برنده شد؟ چون یه سلسله حوادثی در گذشته قبول داشته ایم. اگر خبر نداشتیم که یه کسانی اومدند و گفتند که بیایید در اسبامونو با هم چیکار بکنیم، اسبامونو با هم به مسابقه بگذاریم و بعد گفتن که هر که برنده شد فلان، اگه اینا رو خبر نداشتیم و فقط می‌دیدیم که دو تا اسب، به تعبیر دیگه عرض بکنم، شما اگر کنار یه جاده وایساده باشید، کنار یه بیابانی وایساده باشید و دو تا اسب با دو تا سوار اومدند و از کنار هم گذشتند و یکیشون زد جلو از دیگری، میگید فلانی برنده شد یا نمیگید برنده شد؟ نمیگی. مشهود شما در اینجا با مشهود شما در اونجا چه فرقی با هم می‌کنه؟ فرقش اینه که این که اینجا نمیگید برنده شد، میگید دوتا بغل هم بودن یکشون از دیگری جلو زد، بسیار خوب، اما اونجا میگید اون اسب برنده شد. این که اونجا تعبیر میکنید از برنده شد و اینجا میگید اسبی از اسبی جلو زد، مال اینه که اونجا یه سلسله حوادثی قبلش رخ داده و شما از اون حوادث با خبرید، با خبر بودن از اون حوادث جلو زدن اسبی رو از اسب دیگر به معنای برنده شدن تلقی میکنید. و در این مورد دوم چون اون حوادث گذشته وجود نداشته میگید اسبی از اسبی جلو زد، اما نمیگید اسبی برنده شد نسبت به اسب دیگری و اسب دیگر نسبت به او بازنده شد. توجه میکنید؟ در ما به یه فرد روستایی در نظر بگیرید، فرض کنید یه آدم روستایی که اصلا از مسابقه چیزی متوجه نمیشه، اینم بغل دست شما نشسته باشه تو همون مسابقه ای که وقتی بهش میگید که بابا جون تو چی دیدی؟ میگه چی دیدم؟ میگه اسبی از اسبی برد و اسبی نسبت به اسبی باخت؟ نه. میگه چی؟ میگه دو تا اسب داشتن در کنار هم میدویدن، یکشون دم از اون یکی جلو زد و رفت. چون از مجموعه حوادثی که در گذشته تحقق پیدا کرده تا این صحنه کنونی پدید اومده اون روستایی به فرض ما علل فرض با خبر نیست، او فقط آنچه را که دیده است چی گزارش میکنه؟ جلو زدن اسبی از اسبی. من آنچه را که دیدم بردن اسبی از اسبی گزارش میکنم. حالا مشهود ما با هم فرق میکنه یا نه به نظر شما؟ نفس المشهود فرق نمیکنه، توجه میکنی؟ اما چی؟ اما فرقی که ما به نظر میاد که مشهودمون رو داریم گزارش میکنیم. اگه واقعا مشهودمون رو گزارش میکردیم حق نداشتیم بگیم اصلی از اصلی برنده شد. نه، مشهود واحدی داریم، این مشهود با توجه به گذشته تفسیر میشود به چی؟ به جلو زدن اصلی از اصلی. و اگه اون گذشته نبود این مشهود تفسیر نمیشد به جلو زدن اصلی از اصلی. این نکته خیلی مهمیه. بنابراین ما در بسیاری از مواقع به نظرمون میاد سراغ یک واقعیت رفته ایم، اما توجه به این نمی کنیم که واقعا سراغ این واقعیت نرفته ایم. مثال دیگری که تو موارد فلسفه هم گاهی برمون می زدن، ببینید آقا، شما اگر الان احساس گرسنگی بکنید، توجه میکنید، اگر احساس گرسنگی بکنید میگید چی؟ میگید که گرسنه ام. اگه بگید گرسنه ام، خب دارید واقعا آنچه را که میابید گزارش میکنید. اما اگه شما گفتید که شکمم خالیه، اینم گزارش شماست از واقعیت؟ یا این دیگه مال یه سلسله علومیست که قبلش میدونید؟ واقعا شما خلو شکمتون رو از طعامم، اینم علم حضوری بهش دارید؟ یا فقط تنها چیزی که علم حضوری بهش دارید فقط احساس چیتونه؟ گرسنگیه. پس به چه حقی میگید شکم از طعام خالیه؟ به خاطر اینکه میدونید که حالت گرسنگی وقتی رخ میدهد که شکم فرد از طعام چه هست؟ خالیه. اینو دیگه از کجا میدونید؟ اینو از گذشته میدونید. وگرنه آدم آنچه را که با رجوع به خودش مییابد اگه فقط همونو بخواد گزارش بکنه و به زبون بیاره، فقط باید بگه احساس گرسنگی میکنم، همین. اما اگه به جای این که بگه احساس گرسنگی میکنم گفت که شکمم از طعام خالی شده، این دیگه داره با توجه به گذشته یه چیزی رو گزارش میکنه. توجه به گذشته کنون، توجه به کنون گذشته، توجه به این که در گذشته همه یا غالب انسانها وقتی احساس گرسنگی میکردن که چی؟ که شکمشون از طعام چی بوده؟ خالی بوده. و اتفاقا اگر این شخص در واقع مرض جوع داشته باشه، مفتون باشه، مرض جوع داشته باشه، اون وقت در واقع اتفاقا اگه بگه گرسنه هستم راست گفته، ولی اگه بگه شکم از طعام خالیه در واقع چیکار کرده؟ دروغ هم گفته. چون اتفاقا مورد ایشون اون موردی است که شکمش پر از طعام هم که باشه بازم احساس چی میکنه؟ احساس گرسنگی میکنه. توجه میکنید؟ پس خود این که شخصی بگه احساس گرسنگی میکنم خیلی فرق میکنه تا این میگه شکم از غذا خالی. شکمم از غذا خالی با یه حوادث گذشته این کار صورت گرفته. خب حالا شما تا اینجا ممکنه بگید آقا تو نشون دادی که یه واقعه با عطف به ما سبق معنای خاصی پیدا میکنه، اما یه ادعایی هم داشتی در باب عطف به ما مثلا سیعتی. این یعنی چی؟ ببین آقا، فرض کنید که در یه مراسمی به یه شخصیتی از شخصیت‌های یه مملکتی یه کسی تیراندازی بکنه. توجه می‌کنید؟ شما کی میگید که اون شخص فلان رجل مملکتی رو ترور کرد؟ توجه می‌کنید؟ وقتی که در آینده با خبر باشید که در آینده طرف چه بشه؟ بمیره. توجه میکنید؟ اگه خبردار نشید که در آینده این میمیره، تا وقتی خبردار نشده فقط باید بگید چی؟ باید بگید یه کسی به این شخصیت مملکتی تیری شلیک کرد. اینو باید بگید دیگه. این که فلان شخصیت مملکتی ترور شد با عطف به ما سیعتی میتونید ادعا بکنید. اگه همین الان یه قرائن و اماراتی باشه که این دیگه زنده نمیمونه، همین الان هم با توجه به اون قرائن و امارات میگید فلان شخصیت چی شد؟ ترور شد. اما اگه قرائن و اماراتی در کار نباشه و یحتمل که فقط یه خونریزی در ناحیه پا پیدا کرده باشه یا در ناحیه دستش فقط یه شکستگی پیدا کرده باشه، اون وقت نمیتونید بگید فلان شخصیت ترور شد. درسته؟ پس وقتی آدم میگه فلان شخصیت ترور شد، یک نوع عطف به آینده باید بکنه. تا عطف به آینده نکنه، فقط و فقط باید یه تیری به سوی کسی شلیک شد. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ نه، با فرض این میگیم که غیر از این باشه، ظاهرا غیر از اینم باشه در عرف ما. توجه میکنید؟ خب نه دیگه، حالا من با فرض این سخن میگفتم که وقتی کسی بگیم ترور شد که معناش چی باشه، معناش این باشه. بله، اگه اون رو بگیم مثلا مثال من مثال خوبی نبود برای اون مورد. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ بله بله، مثلا به تعبیر ایشون، به تعبیر ایشون یک کسی رو ببینید تو جبهه تیر خورد و بعد گزارش بخوایم بکنیم که فلان کس رو شهیدش کردن، این باید با عفو ما به مسیعتی صورت بگیره، وگرنه صرف این که دیدیم تیری به او خورد و فرو افتاد دیگه نمیتونیم همچین ادعایی بکنیم. در واقع در بسیاری از موارد این سخن صادقه که ما حوادث رو با توجه به آنچه در آینده میاد برای ما حادثه معنادار میشه. حالا توجه میکنید؟ حالا اگه در این دقت بکنید میبینید بازم از این مشکل تره کار. مثلا شما اون ما تا الان میگفتیم حق دارید بگید بدون توجه به آینده، حق دارید بگید که تیری به او شلیک شد، درسته؟ اما واقعا حق اینم دارید بگید حتی تیری به او شلیک شد هم حق دارید بگید یا نه؟ ببینید اون چیزی که شما دیدید چی بود؟ این بود که تیری به او شلیک شد، یا دیدید دفعتا افتاد و خون از بدنش را افتاد؟ اینم که میگید شلیک شد بهش، اینم باز عفو به ما سبقه. چجور عفو به ما سبقه؟ به خاطر اینکه گذشته به شما میگوید که کسانی که از ناحیه یک تفنگی تیری بهشون شلیک میشود، اثر اینکه تیر بهشون شلیک میشه چیه؟ اینه که یه جا بدنشون سوراخی پیدا میکنه و مثلا فرو میخورن، به زمین فرو میفتن، درسته؟ شما که الان اگه شلیک کننده رو دیده بودید و دیده بودید که نشانه گرفت و دیده بودید که پرتاب کرد تیر رو و دیده بودید که تیر به او اصابت کرد، اگه همه اینا رو دیده بودید حق داشتید بگید شلیک کردن بهش. اما اینا رو که ندیدید، شما فقط چی دیدید؟ دیدید کسی داشت صحیح و سالم سخنرانی میکرد توی جمعیتی، ناگهان یه جا بدنش خونی ازش فواره زد و فرو افتاد و شما ادعا میکنید که بهش تیری شلیک شد. باز تیر شلیک شدن هم عفو ما سبق که بشه میتونید بگیرن چیزی رو. چرا؟ چون میگید آقا در قدیم، در گذشته تاریخ، هر وقت یه همچه حادثهی بر کسی رخ میداد، بعد معلوم شد از ناحیه تفنگی مورد اصابت گلولهی قرار گرفته. توجه میکنه چه عرض میکنم؟ حالا هم اینو میتونید بگید. وگرنه اگر به فرض اون داستان عرض میکنم تیر ابابیل رخ میدادم، بازم اثرش همین بود که الان دیدید دیگه. اگه تیر ابابیلی هم رخ میداد، نه شلیکی صورت گرفته بود نه چیزی از ناحیه تفنگی، ولی با همه طرف فرو میافتاد به زمین. پس میبینید که حتی اینم که شلیک شدم میگیم، اینم با توجه به گذشته ما هم چه حرفی میتونیم بزنیم. اگه از گذشته قصد نظر بکنیم، ما همچین چیزی نمیتونیم بگیم. توجه میکنه چه عرض میکنم؟ حالا این نکته وجود داره که این که ما بسیاری از حوادث را، ولو به نظر دقیق حتی باید گفت همه ی حوادث را، ولی حالا ما چون رو اونش باید خیلی بحث و فلسفه علم بکنیم، ادعا رو کمتر میگیریم تا بتونیم زود ازش بگذاریم. چون بسیاری از حوادث نحوه گزارش ما از اونها با عطف به ما سبق یا عطف به ما سیعتی صورت میگیره، وقت این در علوم تجربی هم صادقه. وقتی تو علوم تجربی این صادق باشه، اون وقت دیگه نمیشه اشکال کرد به تاریخ که تاریخ استنباطیه. میگن تاریخ استنباطیه. به چه معنا میگن تاریخ استنباطیه؟ میگن آقا طرف میگه این کاغذ و این عرض میکنم کتیبه و این ساختمان بازمانده از تاریخ و این چند تا سند و مدرک رو که بغل هم میذارم، ازش یه همچه حادثه استنباط میکنم و اینو نقطه ضعف تاریخ میگیرن. ما میگیم آقا این استنباط کردن حتی تو حوادث تجربی هم رخ میده. تو حادثه تجربی هم ما فقط یه چیزی دیدیم به نام خوردن به زمین، بقیه رو ما داریم استنباط میکنیم. توجه میکنید؟ حالا یا عطف ما سبق یا به ما سیعتی، یا هم عطف ما سبق و هم به ما سیعتی. پس اون حالت استنباطی که شما میگفتید و به نظرتون بیاد که این میتونه فرق فارقی ایجاد بکنه بین چی؟ بین تاریخ و علوم تجربی، اینم حتی به این صورت صادق نیست. توجه میکنید؟ به تعبیر دیگری، گاهی اشکالی که میکنند و فرق بین تاریخ میدونند و علوم، خدمتتون عرض کنم که تجربی، اینه که میگن آقا تاریخ با یک سلسله اسناد و مدارک خاموش سر و کار داره، مورخ از دل این اسناد و مدارک خاموش هر چی دلش میخواد بیرون میکشه. توجه میکنی؟ این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من 10 تا آدم گنگ و لال رو، توجه میکنی، بیارمشون توی جایی که به نفع من شهادت بدن. خب اینا که گنگن لالن، نمیتونن حرف بزنن. بعد هر کدامشون با دستش، با چشمش، با ابروش، با حرکت سر و گردنش یه چیزی میگه، گزارشش رو بذارن به عهده خود کی؟ خود من. وقت من بگم ببینید این که دستشو اینجوری میکنه میخواد اینو بگه ها، توجه میکنید، این که چشمشو اینجوری میکنه میخواد اینو بگه، همه یه تفسیرا بذارن مخدی خود من. خب این که معلومه، البته هرچی من دلم بخواد از حرفای حرکات سر و دست و چشم و ابرو اینا میتونم به نفع خودم بیرون بکشم. حالا اشکالی که به مورخ کردن، گفتن مورخ 10 تا گنگ رو میاره میدون. 10 تا گنگ یعنی 10 تا مثلا چی؟ سند و مدرک. بعد از دل اینها استنباط میکند یه چیزهایی رو و طبعا مجال فراخ میمونه، باز میمونه برای اینکه هر چی دلش میخواد استخراج بکنه، استنباط بکنه. ولی گفتن علوم تجربی اینجوری نیست. علوم تجربی ما رو با اسناد و مدارک خاموش مواجه نمیکنن، ما رو میبرن به سراغ یک سلسله ادله و شواهد گویا که خودشون دارن حرف میزنن. توجه میکنی؟ اینم یه عبارت اخرایی از همین اشکالی که داشتیم عرض می‌کردیم. یعنی در واقع میخوان بگن در اونجا ما تو تاریخ ما نوعی استنتاج میکنیم، در اینجا نوعی مشاهده میکنیم، و مشاهده البته بی‌واسطه است، استنتاج 1000 واسطه میخوره. خب در اینجا باید گفت نه، اونایی هم که تو علوم تجربی ما به نظر اون میاد مشاهده میکنیم، اینا هم در واقع از یک سلسله از استنتاج هایی که ناظر به گذشته یا ناظر به آینده اند، مستفید از گذشته اند یا مستفید از آینده اند، اینجا باز خلوی در اینجا نیست. توجه میکنید؟ اما با این همه، این اشکال دوم در باب تاریخ یه مقدار اشکل است از باب علوم در باب علوم تجربی، با اینکه در هر دو واقعش یه همچین عطف به ما سبق و عطف به ما سیعتی صورت میگیره، ولی بازم در مورد تاریخ این اشکال بیشتر رخ میده، بیشتر پدیدار میشه. و اون اینه، ببینید گاهی وقتی میخوان تقسیم بندی بکنن علوم رو، میگن علوم رو به 3 قسم تقسیم بندی میکنیم. یکی علوم عرض میکنم که تجربی، یکی علوم عقلی، یکی علوم نقلی. علوم نقلی در اینجا هم علوم چه هست؟ تاریخی که الان محل بحث ماست. میگن آقا فرمول تحقیق توی این 3 دسته علم خیلی با هم فرق میکنه. میگیم چه فرقی با هم میکنه؟ میگن آقا در علوم تجربی وقتی شما یه مدعایی رو باور نکردید، بهتون میگن برو و ببین. میگن برو و ببین، go and see، برو و ببین. هر مدعای تجربی یه برو و ببین درش وجود داره که هر که در مقابلش بخواد قد علم بکنه، احالش میدن به رفتن و دیدن. تو علوم عقلی میشه گفت برو و ببین. مثلا فرض کنید که من میگم اصالت با وجوده، شما میگید اصالت با ماهیت، شخص سوم میگه هر دو اصیلن، شخص چهارم میگه هر دو اعتباریان. اون وقت حالا یه کسی بگه خب آقا برید ببینید، مثلا من به شما بگم که آقا چرا با من نزاع میکنید در باب این که من قائل به اصالت وجودم، شماهایی که قبول ندید اصالت وجودی و اعتباریت ماهیت که من میگم، برید ببینید. خب برید کجا چی ببینه؟ تاجو میکنید؟ نمیشه که بگن برو ببین. من میگم هر ممکن الوجودی نیازمند به علت هست، شما میگید نه خیر، هر ممکن الوجودی نیازمند به علت نیست. وقت نزاع بین محاصر بیاد، وقت یکی از طرفین دیگری رو بگه برو ببین. خب بره چی ببینه؟ بره طرف ممکن الوجود ببینه و بعد نیازمنده به علتش رو ببینه؟ اینه که دیدنی نیست. در این جهات در علوم عقلی، یعنی در ریاضیات، در منطق و در شاخه های مختلف فلسفه، چه فلسفه مطلق چه فلسفه های مضاف، اینجاها ما در واقع برو و ببین نداریم. اینجاها در واقع فرمولیه که بنشین و بیندیش. توجه میکنید؟ یعنی sit and think. اینجا باید آدم بنشینه و فکر بکنه. توجه میکنید؟ همین، فقط و فقط فکر میخواد. هیچ جا نمیشه رجوع به یه جایی بکنه و به نگاه بکنه ببینه هست یا نیست. باید بنشینه و خودش فکر بکنه و تجزیه و تحلیل بکنه، ببینه آیا میشه گفت قائل شد به اصالت وجود یا قائل شد به اصالت ماهیت یا نه. اما علوم نقلی و تاریخی چی؟ علوم نقلی و تاریخی دیگه مشکلشون با هیچ کدوم از اون را حل نمیشه. نمیشه گفت برو و ببین، نمیشه گفت بنشین و بیندیش. مثلا فرض کنید که من بگم که مثلا حضرت ابراهیم مأمور بودن حضرت اسماعیل سلام الله علیه رو ذبح بکنن، درسته؟ یه یهودی به من بگه که نخیر، مأمور چون یهودیان و مسیحیان معتقدن که حضرت اسحاق، بگه نخیر حضرت مأمور بودن حضرت اسحاق، اون پسر دیگرشون رو، حضرت اسحاق رو. خب حالا من چی بگم؟ بگم برو و ببین که نمیشه. بگم بنشین و بیندیش، مثلا ماهیت ابراهیم رو تصور بکن، ماهیت اسحاق رو تصور بکن. توجه میکنی؟ اینا بحثا میشه کرد. بگن آقا جواهرشون در نظر بگیر، اعراضشون در نظر بگیر، هر چی شما جوهر و عرض و ماهیت و وجود و حادث و قدیم و هر چی میخواد در باب تجزیه و تحلیل مفهومی بکنید، نه حاصل نمیاد دیگه، نه اینه و نه اون. توجه میکنی؟ اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا ظاهرا باید گفت چی؟ باید گفت برو و بپرس. توجه میکنی؟ نمیشه گفت بنشین و بیاندیش یا برو و ببین. باید بگن go and ask، برو و بپرس. خب حالا و همینجور هم هست دیگه، منتها از کی بپرس؟ معمولا یا از یک فرد میپرسیم، یا از یه مجموعه افراد میپرسیم، یا از اسناد و مدارک تاریخی میپرسیم دیگه، درسته؟ خب حالا شما بین این سه تا فرمول فرق نمیبینید؟ فرقی که بین این سه تا فرمول هست اینه که تو برو و ببین و تو بنشین و بیاندیش، ولو این دوتا خودشون در دل خودشون با هم تفاوت دارن ها، ولی بازم تو برو و ببین و بنشین و بیاندیش بالاخره کی تصمیم گیرنده است؟ خود منم دیگه. یا میرم و میبینم که باز خودم تصمیم گیرندم، بالاخره میگم خودم دیدم، یا اگه نشستم و اندیشیدم بازم در واقع خودم نشستم و اندیشیدم. اما اگه گفتن برو و بپرس، این فرمول سوم من گفتن تو علوم نقلی، خب حالا من میرم و میپرسم، حالا که میرم و میپرسم اون وقت میگم خودم دیدم یا خودم به این معنای عقلی رسیدم، اینا که نیست، میگم رفتم و پرسیدم، دیگران به من گفتند. خب حالا فرق این دوتا چی میشه؟ فرقش اینه که در فرمول اول و فرمول دوم من احتمال خطا برام هست یا نیست؟ هست. اما چند خطا دیگه صورت ممکنه بگیره؟ یک خطا. من ممکنه در رفتن و دیدنم خطا بکنم؟ خطاییست. در نشستن و اندیشیدن هم ممکنه خطا بکنم، اینم چیه؟ اینم خطاییه، یک خطا صورت میگیره. اما اگه بهم گفتن برو و بپرس، چند خطا ممکنه صورت بگیره؟ دو خطا ممکنه صورت بگیره. هم خودم در پرسیدن و پاسخ یافتن از طرف مقابل ممکنه دچار خطا بشم، هم پاسخ گوینده به من ممکنه دچار خطا بشه. در اینجا دو عامل خطا نخ میده، و وقتی دو عامل خطا در اینجا امکان دارن، اون وقت درصد تحقق خطا بالا میره. اینجا دیگه بیشتر امکان خطا وجود داره. توجه میکنی که عرض میکنم؟ این درصدش بالاتر میره. حالا این درصد فقط دو برابر میشه یا بیشتر از دو برابر میشه؟ بیشتر از دو برابر میشه. چرا؟ چون ممکن از اون کسی هم که من ازش میپرسم، چون واقعا تاریخی ازش میپرسم، اونم از کی نقل بکنه؟ باز از کس اسبقه بر خودش نقل بکنه، و اونم ممکنه از کس اسبقه بر خودش نقل میکنه، یعنی اینم از اون پرسیده و شنیده. اون وقت اینه که میبینید اگر مثلا فاصله ما تا زمان فرض بفرمایید که مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فاصله ما فرض بفرمایید اگر شد 40 نسل، اون وقت در واقع چند تا احتمال خطا درشون هست؟ 40 فرد. من از کسی نقل میکنم، اون کس از کس دیگری نقل میکنه، اون کس از کس دیگری نقل میکنه، هر چه فاصله بیشتر میشه احتمال خطای ما چه هست؟ بیشتر میشود. اینه که اینجا یه فرقی به نظر میاد علوم تاریخی یه وجه ضعفی پیدا میکنن که این وجه ضعف وجه ضعفیست که در این دوتا وجود نداره. در این دوتا هم انسان سر و کار باشون داریم و بنابراین یک احتمال خطا هست، ولی در اینجا با انسانهایی سر و کار داریم و احتمال خطا اشد و اکد میشه. نه، دستگاه آزمایش نگید خطا بکنه، توجه میکنید؟ اگه بخواید به دستگاه آزمایش کنه اعتماد نکنید، بگید ممکنه چشم من از پشت میکروسکوپ آنچنان که درست باید ببینه درست چیه؟ نبینه. وگرنه شما اگه دستگاه آزمایش رو خطا بدانید که اصلا علم نمیتونید داشته باشید. شما باید خطا از خطای رندوم با خطای سیستماتیک فرق میکنه. ببینید آقا، ممکنه ذهنشون متوجه خطای رندوم باشه. ببینید آقا، دو نوع خطا وجود داره، هم برای دستگاه ادراکی ذهن آدمی، هم برای افزارهایی که آدم تو فیزیک و شیمی و اینا میسازه. دو نوع خطا امکان داره، یکی خطای سیستماتیک مراد ممکنه باشه، یک خطای رندامه. خطای سیستماتیک یعنی خطای نظاممند. یعنی چه؟ ببینید، ساعتهایی که ما انسان ها الان استعمال میکنیم، این ساعت‌ها گاهی عقب می‌افتند، گاهی هم جلو می‌افتند و در قالب موارد هم نه درست کار می‌کنند. درسته، ولی خب گاهی خطا دارن گاهی. اما ببینید آقا، این ساعت‌ها چنان ساخته شدند که علل اصول وقت رو مطابق با واقع نشون بدن یا علل اصول غیر مطابق با واقع نشون بدن؟ علل اصول چنان سیستماتیک تحریزی شده اند که علل اصول وقت رو مطابق با واقع نشون بدن، یعنی اگه واقعا ساعت 10 واقعا هم 10 نشون بدن. پس نظامشون جوری تعبیه شده که وقت رو وقتی بهشون رجوع میکنیم درست نشون بدن. حالا البته گاهی این دستگاه ها دوچار نقصی میشن، یا کمتر نشون میدن یا بیشتر عقب میفتن یا جلو کن کار میکنن یا تند. این کند کار کردن و تند کار کردن اگه عارضه ساعتی شد بهش میگن این خطا داره. اما خطای چی داره؟ رندوم. خطای رندوم یعنی خطای عارضی، خطای اتفاقی. توجه میکنید؟ این خطا ممکنه رخ بده. اما حالا اگه کسی یه دستگاهی درست بکنه که این اصلا از اول جوری تحریزی کرده باشن که همیشه زمان رو چی بکنه؟ اصلا زمان رو خطا نشون بده همیشه. یعنی یه دستگاهی اختراعش هم مشکل نیست، یه دستگاهی ما اختراع بکنیم که اصلا جوری ساخته شده باشه که این اصلا خطا رو چی بکنه؟ وقت رو همیشه نادرست نشون بده. وقت میگن این خطا خطای چه هست؟ خطای سیستماتیک. حالا ببینید، ما در آلات که در فیزیک و شیمی و زیستشناسی و آزمایشگاه ها که اون دوست ما اشاره فرمودن، آلاتی که ما داریم، این آلات نه اینکه خطا ندارن، بلکه اگه خطا هم دارن خطای چیه؟ رندومه، خطای سیستماتیک که نیست. اگه خطایی هم هست خطای رندومه. خب این خطای رندوم در مورد ذهن ما آدمیان هم هست. ذهن ما آدمیان هم به تعبیر دکارت خدا جوری درست نکرده ذهن ما آدمیان که خطای چی داشته باشه؟ سیستماتیک. حتی خدا قدرتش کارو بکنه، ولی خب به تعبیر او با خیرخواهیش ناسازگاره. یعنی خدا میتونست یه دستگاه ذهنی به ما بده که همه واقعیت ها رو کج و معوج نشون بده، هر واقعیتی رو خلافش نشون بده به ذهن ما. خب قدرتش رو داشت، اما با خیرخواهی خدا منافات داشت. خدا خیرخواهه و کسی که خیرخواهه یه دستگاهی در اختیار کسی نمیگذاره که دائما همه چیز عوضی نشون بده. و اما خطای رندوم البته ذهن ما داره، ذهن ما سیستماتیک خطا نمیکنه. این دیگه مشترک الوروده، هم در باب دستگاه ذهن ما آدمیان، هم در باب دستگاه های علمی. حالا من که خسته نشدم زنبر بحثم. و السلام علیکم و رحمت الله.